Yo Ali, Ali Yo Ali, Ali Yo Ali, تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد. و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می خواند تا مشق کنی بندگی را، مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه، انشالله که هر جایی هستید سلامت و پیروز و موفق باشید. توفیق پیدا کردیم مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه ساعت 13:30 خدمتتون برسیم تا نکته هایی رو بشنویم با موضوع اخلاق توحیدی، و امیدوارم که خدا به هممون توفیق بده که بتونیم این نکته ها رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم. با این امید که شما هم فرصت داشته باشید 25 دقیقه در کنارمون بمونید و مباحث هم مورد استفادهتون قرار بگیره، ازتون دعوت میکنم با ما دل و جان و زبانتون رو خوشبو بفرمایید به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق مدار برنامه ما، امروز هم در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عرض ادب و سلام و احترام دارم.
ارادتمند شما این مصاد، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. شما عزیزان شنونده هم لطفاً تا پایان این برنامه در کنارمون باشید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه مشق راهه. لطفاً هم در بحثامون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه بپرسید، انشالله استاد پاسخگو هستند. خب استاد عزیز، در خدمت شما هستیم. ما چند جلسه ای است که داریم از مباحث شما با محوریت اخلاق توحیدی استفاده میکنیم و موضوع نماز رو شما دارید برای ما باز میکنید، از این بابت که یکی از ابزارهای بسیار تاثیرگذار در رسیدن به اخلاق توحیدی است. در جلسه گذشته سوره مبارکه حمد رو برای ما شروع کردید به بیان کردن و اینکه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم ما مورد خطاب خدای متعال قرار میگیریم و بعد از گفتن الحمدلله رب العالمین انسان میتونه به این معنا دست پیدا بکنه که شکر خدای متعال بالاترین درجه شکره و البته نباید غافل بشیم از وسائطی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده که ما رو به قرب الهی میتونه نزدیک بکنه. در خدمت شما ایم، ادامه مباحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. بیان شد که نماز یک گفتگوی طرفینی بین بنده و خداست و رسیدیم به اینجا که خداوند فرمود وقتی بنده میگد الحمدلله رب العالمین، خداوند بلا فاصله فرمود حمدنی عبدی، این بنده حمد منو کرد. خب حالا اگه کسی حمد خدا میکند یا نه حتی از خود مردم، اگه من یه جا تشکر میکنم از یه کسی، وقتی میگم آقای حسینی تشکر، این دلیله بر اینه که من از آقای حسینی یه نعمتی، یه خیری، یه برکتی به من رسیده، اون برکت رو دیدم، دریافت کردم، میدونم هم از طرف شما رسیده، حالا به شما میگم تشکر. خب وقتی من به خداوند میگم خدایا الحمدلله، این مشروطه به اینه که نعمتهای خدا رو لااقل برخیش رو دیده باشم، توجه به اون نعمت داشته باشم، و حالا که اون نعمت رو دریافت کردم و میبینم میگم خدایا الحمدلله. اما اگه نه، اصلا هیچ توجهی به هیچ نعمتی ندارم، فقط همینطور سوره حمد رو حفظ کردم، با سرعت الحمدلله رب العالمین رو رد میشم، خب وظیفه واجبم رو انجام دادم و اون شکی درش نی، اما اون برکتی که از نماز و از سوره حمد باید ببرم ازش غافلم. اگر بخوایم که برکت نماز روز به روز بیشتر بشه، نعمتهای خدا رو ببینم. و متاسفانه طبیعت ما مردم یه جوریه که بدیها رو، گرفتاریها رو، سختیها رو، مشکلات رو خوب میبینیم، خوب تو ذهنم من نگه میدارم، اما خوبیها رو، خیر و رحمت و عافیت و سلامتی رو بهش خیلی توجه نمیکنم.
غفلت میکنیم ازش.
گویا، حالا شاید گویا این طوریه که خودم رو در مقابل اونا طلبکار میبینم و توی خودم داده از وظیفش انجام داده اصلا توجه بهش نمیکنم. قدم اول اینه که آدم در زندگیش خوبیها رو ببیند، نعمتها رو ببیند، حتی نه در ارتباط با خدا، در ارتباط با مردم. من یه همسایه‌ای دارم، چقدر همسایه خوبه، خوبیای همسایه‌مو نمی‌بینم.
بله.
اما حالا اتفاقا یه وقتی همسایه عجله داشته، یه دو دقیقه ماشینش دم خونه من پارک کرده رفته، دیگه فراموشم نمیشه که این همسایه همیشه ماشینش در خونه من می‌گذاره.
بله.
این بده. و مهمتر از همسایه، دوتا همسر کنار هم توی خونه دارن زندگی میکنن، اگه خوبی های همدیگر رو نبینند و فقط عیب و ایراد رو ببینند، خب هممون هم عیب و ایراد داریم، اشتباه داریم، اگه بنابشت فقط اشتباهات رو ببینم، سختی ها رو ببینم، میبینم اول، بعد به زبان میارم، به زبان که میارم بزرگتر میشه، گویی برای دیگرانم نقل میکنم، بزرگتر میشه، ذهنم رو پر میکنه. اینه که یه وقت بعد از یه مدتی دوتا همسر میگن ما اصلا دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. میگیم چرا؟ میگن این اشکالات 1 2 3 میشمارد. بله این اشکالات تو زندگی هست، اما اون طرف خیرات و برکات و خوبی های همسر رو ندیدید؟ فرق نمیکنه چه مرد چه زن.
بله.
خوبی های همدیگر رو نمیبینیم. یه حدیثی نقل شده از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن مسافرت که میرید بعد که برمیگردید میان دیدنت. خب بالاخره سفر یه خوبیایی دارد، ممکنه تو سفر آدم دچار یه رنج و زحمتایی هم شده باشه،
سختی هایی هم داره دیگه.
بله. حضرت فرمودن تا میان بازدید شما فقط از خوبی ها بگید،
لب گلایه و شکایت باز نکنید.
این یه اثر روحی روانی در وجود انسان ایجاد میکنه. اصلا سر به نظر از روابط اجتماعی، حالا با همسایه یا همسر، اصلا خود آدم از درون افسرده میشه. یعنی وقتی میشینه فکر میکنه فقط مشکلات ها میبینن، فقط سختی ها رو میبینن، فقط، اما در کنار این مشکل چقدر خوشی برا من بوده، چقدر نعمت نصیب من شده که اصلا قابل شماره نیم. پس قدم اول در الحمدلله، اگه من بگم خدایا حمد تو، خب باید نعمت ها رو ببینم، این قدم اول. و این نیاز به تمرینم دارد.
بله.
و بایدم تمرین بکنیم، نه که خوب تمرین بکنیم،
باید تمرین بکنیم.
بله. ما نسبت به نعمت هایی که خداوند به خودم داده، به همسر و خانوادم داده، به فرزندانم داده، تو محله ای که هستم محله خوبیه، حالا گاهی هم یه اتفاقی افتاده، تو محیط کاری که هستم، شما ببینید متاسفانه حالا گاهی نگیم زیاد، گاهی از محیط کار ناراحت، از محلش ناراحت، از وسیله نقلیه‌ای که دارد ناراحت، از مدرسه‌ای که درس میخونه ناراحت، از معلمی که داره. خب این که چه زندگی میشه برای آدم؟ و اینا تصورات و خیالات مذمومه که تو ذهن آدم جمع میشه. اینه که انسان ذهنشو پاک بکنه، اول خوبی ها رو ببینه. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام، انشالله خدا قسمت کند روز عرفه کربلا باشیم، سرزمین عرفات باشیم، یا هر جا هستیم دعای عرفه رو بخونیم. امام وقتی میخوان راز و نیاز با خدا رو شروع بکنن، اول نعمتهای خدا رو میشمارن. این رابطه یه انسان رو با خدا قوی میکنه. و به عکس اگه انسان دائم گرفتاری یا سختی ها مشکلات رو ببیند، متاسفانه بعضی ها گلایه میکنن این چه خدایی شد، از دست خدا هم آدم ناراحت میشه. پس قدم دوم در الحمدلله اینه که انسان اول اصلا خوبی و نعمت ببیند، حالا صرف نظر از خدا و اصلا تو زندگی خودش و خودش خوشی های زندگیشو ببیند.
بله.
نکته دوم اینه که خب حالا اگر یه نعمت ها و خوبی هایی در زندگیم دیدم، از خودم ببینم یا از خدا؟ من یه جاهایی هم که کارم را میفته میگم خب خودم حواسم رو جمع کردم، خودم محکم دنبال این کار رفتم،
به حساب خودم می نویسم،
خودم دقت کردم. اینم یه آفت دومیه که آدم وقتی هم نعمتی رو میبیند، نعمت رو از خدا ببیند. اینه که خداوند میگد بنده، میگد الحمدلله، یعنی حمدنی عبدی، حمد منو کرده. خب میگه حمد منو کرده یعنی اولا خیرات و برکات و خوبی ها رو دیده و اونا رو هم از ناحیه خداوند دیده. این میشه اخلاق توحیدی، این آدم رو به خدا نزدیک میکنه. و اینا صرف یه توجه هم هستا که این معانی رو آدم بدوند و بهش توجه بکنه. خیال نکنین چیزاییه که من اگه بخوام نمازم رو به این صورت بخونم نمازم طولانی میشه، نه، اما یاد بگیرم اول نماز تو الحمدلله میگم، حداقل اینه، حداقل اینه که خدایا امروز به من توفیق دادی نمازم رو اول وقت بخونم الحمدلله. گاهی آدم توفیق نماز اول وقت ازش گرفته میشه، گاهی اصلا آدم نمازش رو نمیخونه، فراموش میکنه. خب حالا که ایستادم به نماز، خود همین نماز یکی از نعمتهای خداست. امیدواریم که خداوند ما را شاکر نعمتهای خودش قرار بدن.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز و همینطور از شما عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه کنارمون بودید و برنامه مشق راه رو شنیدید. فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم بپردازیم به سوالات شما عزیزان.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که به شدت مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراهیم با برنامه مشق راه. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری می‌کنم: 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیه عزیز، شنونده محترمی پرسیدن که همسرم بسیار به دنبال کاره و خیلی کم به خونه میاد، دائم در سفره، متاسفانه پول نزول کرده و داره ورشکست میشه. پرسیدن که برای رفع اثر نزول و همینطور رسیدن به برکت و بهبود اوضاع مالی چه کار باید انجام بدیم؟ بر متاسفانه استاد این مشکل بزرگی که دامنگیر بعضیا شده که برای رفع مشکلات مالی خودشون به سمت حرام میرن، نزول و ربا. بفرمایید.
برای پاسخگویی به این سوال ما چند تا مقدمه نیاز داریم. من خیلی خلاصه و فشرده عرض میکنم.
بفرمایید.
اول اینکه مشکلات اقتصادی خب برای همه قابل لمس، معلومه، اینطور نیست که ما بی خبر باشیم. چرا؟ همه خبر دارن دیگه، با زندگی روزمره همه در ارتباط. این یک.
بله.
نکته دومی که در مشکلات اقتصادی اولین کاری که خوب انسان انجام بده اینه که انسان از اسراف، از ریخت و پاش دوری کنه و در مرحله بعد با قناعت زندگی بکنه. ما اگر که قناعت نداشته باشیم، هر مقدارم که درآمدمون بیشتر بشه همیشه انسان کم دارد. حالا اینم ازش بگذاریم. برای رفع این مشکلات اقتصادی دوری از اسراف و قناعت، این دوتا. نکته سومی که همون طوری که قرض دادن توصیه شده و سفارش شده، قرض گرفتن نهی شده. نه نزول، اصلا قرض بدون نزول.
بله.
اصلا قرض گرفتن خوب نی؟ ما باید یاد بگیریم که حالا با سختی یا با راحتی بالاخره با این درآمدی که دارم باید زندگی بکنم. این که من این ماه مثلا 1,000,000 کم دارم، 1,000,000 قرض میکنم، معناش میدونی چیه؟ معناش نیست که ماه بعد 2,000,000 کم دارم. چون اگه به همون صورت بخوام خرج بکنم، خب 1,000,000 که کم داشتم، 1,000,000 که قرض کردم، ماه سوم 3,000,000 کم دارم. اینه که انسان بنا بگذارد که قرض نگیره. البته شرایط اضطرار همیشه هست.
بله.
اون حکمش جدا. یه وقت آدم مجبوره، مریضی دارد تو بیمارستان، هیچ چاره ای نیست. یه موارد خود. این که انسان از قرض گرفتن تا میتوند پرهیز بکنه. حتی این چیزی که الان خیلی هم رایج شده که جنس ها رو به صورت قسطی میفروشن، خب افراد توجه نمیکنه، میره یک جنس، دو تا جنس، چهار تا جنس قسطی میخره، بعد میره سر ماه که شده رو باید 10 تا قسط بدن. خب این آرامش رو از انسان میگیره. میدونین وقتی انسان مدیون بدهکار قرض گرفته، آرامش از زندگی آدم میره. من قرض میگیرم که آرامش برای خودم ایجاد کنم. اینه که تا میشد، عرض کردم موارد خاص جدا، تا میشد آدم سراغ قرض نرد. حالا اگه میخواد سراغ قرض برد، قرض الحسنه بگیره. خب میگن که قرض الحسنه نیست یا کم میدن یا سخت میدن. اگه آدم اولا دعا بکنه و یه قدری هم صبر کنه، من نمونه های زیادی تو دوستان داشتم که گاهی میگن بیا ضامن ما بشو، مثلا بانک یه وامی بگیریم. میگم یه ما در رو صبر کنید ببینید خدا قرض الحسنه نمیرسونه. و اکثر مواردم بعدن دنبال کردم دیدم نه، خدا میرسونه. اگرم آدم نیاز به قرض پیدا کرد، خب قرض بگیرد، قرض الحسنه بگیره. اما این که متاسفانه گاهی آدم میره سراغ وامهای ربوی. خب اصلا ببینید، صرف نظر از این که خداوند در قرآن اینو حرام کرده به شدت،
بله،
فرموده فأذنوا بحرب من الله. خب اونی که نزول یا ربا میخورد و میگیرد اون حکمش جداست. اما منی هم که میخوام ربا بدم، اصلا عقل آدم اینا تأیید میکنه که من یه مبلغی قرض بگیرم و بعد مجبور باشم
چند برابرش رو
پس، بله، یه مقدار زیادی. حالا غیر از این که شرعن حرامه، همونطور که ربا دادن حرامه، ربا گرفتنم حرامه. و متاسفانه اینا به تدریج اساس زندگی رو ویران میکنه. خیلی از اینایی که در مسائل اقتصادی ورشکست میشن، یکی از عللش همین وامهای ربوی. اما نکته آخر اینا عرض کنم که خب حالا این همسر اگه میخوان همسر خودش نه از این گرفتاری نجات بدن، این برنامه هایی که گفتیم رو اجرا بکنن، تو خونشون اسراف نکنن، تو خونشون قناعت بکنن، صرف جویی بکنن. و نهایتا دعا، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودن این دعا رو مکرر بخونین که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدای منو با حلال خودت بی نیاز کن که سراغ حرام نرم، و این دعا مستجابم میشه. و باز از راهکارهایی که مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودن، نماز اول وقت. خب ما اهل نمازیم همه،
و دعا به خصوص بعد از نماز اول وقت مستجابه. نماز اول وقت بخونید رزق و روزی وسیع میشه. بعد از نماز دعا بکنید خدا دعا رو مستجاب میکند. اینه که به طور کلی ما باید یه برنامه ای برای زندگیمون داشته باشیم از اول جوانی و نوجوانی. پرهیز از اسراف، قناعت و صرفه‌جویی، سراغ قرض گرفتن نریم. متاسفانه جوانا برای ازدواجشون میرن سراغ قرض گرفتن، از همون اول زندگی رو تلخ میکنه. و مهمتر از این که سراغ وامهای ربوی نریم و از اون طرف دستمون در خونه خدا باشد. چندین آیه در قرآن داریم: من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی تقوا داشته باشه، خب یه تقوام نه که سراغ وام ربوی حرام نرم، و خداوند یه راهی رو برای انسان باز میکنه. یجعل له مخرجا، یه راهی باز میکنه و یرزقه من حیث لا یحتسب. امیدواریم که خداوند هم مشکلات اقتصادی رو در کل جامعه برطرف بکند و هم از خانواده ها و همین که هممون رو از این وام های ربوی خلاصه نجات بدن
انشاءالله. متاسفانه استاد، هر کسی که درگیر این موضوع نزول گرفتن یا وام های ربوی میشه، خیلی سخت میتونه از اون دایره تنگی که توش گرفتار میشه رها بشه، چون از طرفی با شخصی مواجهه که حتما بی انصافه، حتما از عدالت به دوره، که میاد و درگیر این بحث وام ربوی میشه، و از طرف دیگه هم این شخص وابسته میشه، یعنی باید کلی تلاش بکنه تا بتونه اون ربا رو پرداخت بکنه. باید یک راهکارهایی هم حتما انشاءالله از نظر قانونی رعایت بشه که بتونن از این شرایط سختی که توش هستن رها بشن. حالا اگه توصیه‌ای هست به مسئولین محترم یا به مردم عزیز که به هر حال توی این دام نیفتن، خوبه که بهش اشاره بفهم توی این فرصت کوتاهی که در اختیار ماست.
بله، توصیه ها همین ای بود که عرض شد و مکرر مقام معظم رهبری این توصیه ها را داشتند که از اسراف پرهیز بشد. زندگی های تشریفاتی، حالا بعضیا برای حد اقل های زندگیشون هم گیرند، خب اون حالا حد اقل، متاسفانه بعضی گاهی برای یه تشریفات در زندگی خودشون رو گرفتار میکنن. اینه که خیلی رهبری تأکید فرمودن که ما یاد بگیریم برای صرفه‌جویی، دوری از اسراف، پرهیز از اسراف، و یکی هم این که دستمون باید در خونه خدا بلند باشد، ارتباطمون رو با خدا قطع نکنیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم استاد عزیز، و فرصتمون چون محدوده، من یک سوال میپرسم که انشاءالله در این زمان کوتاه بتونیم به پاسخش برسیم. پرسیدن که برای اینکه زمینه ازدواج فرزندانم انشاءالله ایجاد بشه، لطفاً توصیه‌ای بفرمایید. به هر حال فضا عوض بشه شیری میشه انشاءالله.
بله، برای اینکه زمینه ازدواج فراهم بشه، روایت دارد که سوره یاسین در این امر مؤثره. سوره یاسین رو بخون. خود آیه قرآن دارد که و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خود این آیه رو بخونن، خود این آیه رو آدم بخونن، به خدا بگید خب خدایا خود دستور دادی، گفتی و انکح الایاما، خب وسائلش هم جور کن. اثرم دارد و هم اثر تکوینی دارد، هم حال توجهی بر آدم ایجاد میکنه که به خداوند بگید خدایا. و یکی شاید از بهترین راهکارها اینه که حالا به نظر میرسه زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونند و بعد به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام عرض کنند که آقا شما خداتون بهترین همسران را داشتی، برای ما هم بهترین شما قدر کنه. واقعا زوجی دیگه بالاتر از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما که نبوده. زیارتش نبخونن، بعدشون بخوان که شما بهترین همسران دنیا رو داشتید، برای ما هم در حد خودمون بهترش رو. و انشالله یقیناً درخواست از حضرت زهرا و امیرالمؤمنین مستجابه
انشالله. استاد خیلی متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید، و انشالله که بتونیم در برنامه بعد هم میزبانتون باشیم. اگه فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند امر ازدواج جوانانمون رو با سهولت و آسانی انشالله فراهم کند انشالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا یار و نگهدارتون باشه. از شما عزیزان شنونده هم صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم فراموش نفرمایید. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
عهد و پیمان خودش رو با مردم، با گروه هایی که عهد و پیمان با اینها قرار داده بود نشکست، حتی با دشمنان، حتی با کفار مکه عهد و پیمان با اونها پیغمبر نقض نکرد، اونها نقض کردن، پیغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پیمان خودشو با کسی نقض نکرد، لذا میدانستن همه که وقتی با این شخص قرارداد بستن به او میشود اطمینان کرد، به قرارداد او میشود اعتماد کرد. و بالاخره توکل و تضرع، تضرع خودشو پیغمبر از دست نداد، ارتباط خودشو با خدا روز به روز محکمتر کرد. در وسط میدان جنگ، همون وقتی که نیروهای خودش رو مرتب میکرد، میچید، تشویق میکرد، تحریف میکرد، خودش دست به سلاح میبرد یا اونها رو تعلیم میداد که چه کار کنن، فرماندهی قاطع میکرد، در همون وقت میافتاد روی زانو، دستشو بلند میکرد پیش خدای متعال، جلو مردم برام میکرد اشک ریختن، به خدا حرف زدن، پروردگارا تو کمک کن به ما، پروردگارا تو پشتیبانی کن از ما، پروردگارا تو خود دشمنان تو دفع کن. نه دعای او موجب میشد که نیروش رو به کار نگیره، نه به کار گرفتن نیرو موجب میشد که از توسل و تضرع و ارتباط با خدا غافل بمونه. هر دو، ببینید این شاخصهای درست ایناست ها. هرگز در مقابل دشمن عنود دچار تردید و ترس نشد. هیچ وقت در سخت‌ترین حالات امیرالمومنین که مظهر شجاعته میگه هر وقت ما در جنگ ها کم میآوردیم، به تعبیر امروز ماها پناه میبردیم به پیغمبر، هر وقت هر کسی احساس ضعف میکرد در جاهای سخت پناه میبرد به پیغمبر، پناه بود، هیچ وقت دچار تردید نشد، هیچ وقت دچار ترس نشد، هیچ وقت دچار ضعف نشد. 10 سال زندگی کرد، 10 سال حکومت کرد، اما اگر عملی که در این 10 سال انجام گرفته بخواهیم به یک مجموعه پرکار بدیم که اون عمل انجام بدن، 100 سال هم نمیتونن. این همه کار، این همه تلاش، این همه خدمت نمیتوانن انجام بدن. ما مقایسه میکنیم کارهای امروزمون رو با اون چی که پیغمبر انجام داد، ما میفهمیم که پیغمبر چه کرده. خود اداره این حکومت و ایجاد این جامعه و ایجاد این الگو یکی از معجزات پیغمبره، این خودش یکی از معجزات این پیغمبره. اون وقت مردم 10 سال با او شب و روز زندگی کردن دیگه، تو خانهش رفتن، تو خانهشون آمد، تو مسجد با هم بودن، تو راه با هم رفتن، مسافرت با هم کردن، با هم خوابیدن، با هم گرسنگی کشیدن، با هم شادی کردن. محیط زندگی پیغمبر محیط شادی هم بود، شوخی میکرد با افراد، شادی میکردن، مسابقه میگذاشت، خودش در مسابقه شرکت میکرد. این مردمی که 10 سال با او زندگی کردن، روز به روز محبت پیغمبر در دلهای اینها عمیق‌تر شد، اعتقادشون به پیغمبر روز به روز بیشتر شد. که ابو سفیان وقتی در فتح مکه شبانه مخفیانه آمد تو اردوگاه پیغمبر در زیر حمایت عباس عموی پیغمبر که امان بگیره از پیغمبر، شب رو خوابید، صبح دید که پیغمبر داره وضو میگیره، مردم جمع شدن اطراف پیغمبر، قطرات آبی که از صورت پیغمبر و از دست پیغمبر میچه که در وضو میرو باین از هم. گفت والله من کسرا و قیصر رو دیدم، این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا رو دیدم، همچین